wonder-working power in the precious...
The miracles they seem are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این دهمین قسمت پادکست رادیو عجایب. قسمت قبلی من رو اگه شنیده باشید پس میدونید من در هر قسمت قراره براتون یک داستان عجیب رو روایت بکنم. پادکست رادیو عجایب رو میتونید در تمام اپهای پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجایب یا پادکست رادیو عجایب پیدا بکنید. من در پادکست ادیکت، آیتیونز، کست باکس و تمام اپهای پادگیر دیگه حضور دارم. همچنین منو میتونید از ناملیک، شنوتو، فیدیبو و به زودی از نوار هم بشنوید. فقط کافی اونجا برید و عبارت رادیو عجایب رو سرچ کنید و من رو میتونید از اونجا هم بشنوید. اما در مورد داستان قسمت دهم، میدونم خیلی خیلی لفت دادم تا قسمت دهم منتشر بشه. قرار بود مجموعه سریالی باشه که هر هفته منتشر میشه، ولی خب دست بر قضا مشکلات فنی و غیر فنی زیادی پیش اومد و نتونستم من قسمت دهم رو زودتر منتشر بکنم و نزدیک 3 ماه فکر کنم از موعد انتشار قسمت دهم گذشته. در هر صورت من یه عذرخواهی به همه شنوندگان رادیو عجایب بدهکارم و بیشترم لفتش نمیدم و داستان قسمت دهم رو شروع میکنم که ادامه‌ای هست به قسمت نهم، داستان جادو و جادوگر. تو قسمت نام پادکست رادیو عجایب من مختصر در مورد ریشه جادو و جادوگری براتون شرح دادم و در آخر یه دسته‌بندی از جادوگری رو بهتون معرفی کردم. تو بخش پایانی قسمت نهم اگه یادتون باشه من رسیدم به موضوعی به نام بازهای معنوی و گفتم کلیسا یک سری کشیش رو به روستاها و شهرهای اروپایی میفرستاد تا در مورد جادو و جادوگری تحقیق بکنن، اونا رو ثبت بکنن و با جادوگری هم برخورد بکنن. اینجا یک سوال ایجاد میشه، آیا کلیسا تونسته جادوگری رو از بین ببره؟ باید بگم خیر. طبق اسناد همین کلیسا و اسناد بازدیدهای معنوی کلیسا که در سراسر دوره‌های اول و میانی قرون وسطی دیده میشن، نشون میده که با گذشت 100 سال کلیسا نتونسته جادو رو ریشه کن بکنه، که نشون میده باور به جادو و جادوگران و فرهنگ جادویی میان روستاییان اروپایی هنوز که هنوز وجود داره. اما خب همیشه اینطوری نیست. از یه جا به بعد یک تحول بزرگ در اروپا شکل میگیره که به طور دقیق از پایان دوره قرون وسطاست. دید عمومی نسبت به جادو در این دوران عوض میشه و مردم این بار خودشون با چنگک و مشعل به شکار جادوگران میرن. اشرافیون هم که پی کار خودشون میرن و دیگه به جادو اهمیت نمیدن. خب این تحولات به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن که من با مثال براتون این تحولات رو شرح میدم. اولین تحول شکل گرفته تو این دوران رشد و قدرت گیری علوم تجربی و عقلی در دانشگاه قرون وسطاست. در قرون پایانی صدهای میانی با روشن شدن شعله‌های اولیه رنسانس و انقلاب‌های علمی و قدرتگیری آهسته علوم تجربی و عقلانی در دانشگاه‌های اروپا، تلاش متفکرین جدید نه در تقبیح و تکفیر جادو بلکه در مردود شمردن آن متمرکز میشه. علاوه وقتی روشن میشه قدرت بالای روش‌های علمی و تجربی میتونه پدیده‌ها رو توصیف بکنه و توضیح بده، کم کم تمایل به جادو بین اشرافیون خرافاتی هم از بین میره و طبقات بالا در ضدیت با جادو یک صدا میشن. خب ما تا قبل از این شاهد بودیم که وقتی یه دونه رعد و برق تو آسمون شکل میگرفت میگفتیم این ربط به جادو داره، یا یه پدیده مثل طوفان و نمیدونم کسوف و خسوف و اینا رو اگر میدیدیم میگفتیم به جادو و جادوگری ربط داره. ولی خب با شکل گیری این اتفاق که علوم تجربی اهمیت پیدا میکنه در دوران قرون وسطای میانی و قرون وسطای پایانی، ما شاهد این هستیم که دید عموم نسبت به جادوگری عوض میشه. حالا ما یه توضیحی داریم که میتونیم با اون تمام پدیده‌های طبیعی رو توجیه کنیم. بر همین اشرافیون که خیلی نزدیکترن به جامعه تحصیل کرده اولین کسانی هستن که از جادو روی برمیگردونن. یک نمونه از این تحولات رو ما میتونیم در رسالات اسقفی از اهالی کاستالیا به اسم لوپه د باریانتوس ببینیم. باریانتوس که در دانشگاه سالامانکا تحصیل کرده بود از اطرافیان انسانگرای شاه کاستالیا شاه جان دوم بود. پادشاه جان دوم باریانتوس رو به مقام مطرف شخصی خود و مربی خصوصی پسر ارشدش که ولیعهد هم محسوب میشه گماشته بود که نشان از نفوذ بالای این مرد دانش آموخته روی شاه و دربار داشت. در سالهای میانی قرن 15 باریانتوس مجموعی از 3 کتاب به نام رسالاتی بر خوابیدن و بیدار شدن، بر رویابینی و فالگیری و بر شگون و آیندبینی خطاب به خود پادشاه منتشر میکنه. تو این کتاب این مرد علم صرفاً جادو رو تکفیر نمیکنه، بلکه با رویکرد تجربی و ماتریالیستی با تکیه به منطق بشری اون معقوله جادو رو از نگاه علمی بررسی میکنه و در نهایت اون رو رد میکنه. هدف ایشون از نگارش این کتاب ها به گفته خودش آموزش و اصلاح شاه درباره اعتبار فعالیت های جادویی بوده. او در این رسالات طیف گستره و وسیعی از فعالیت ها رو جزئی از علوم جادویی میشموره، از ستاره شناسی گرفته تا بستن تعویض یا استفاده از جواهرات جادویی، از فالبینی و طالبینی تا درمان بیماری ها، از آیین های سورسری تا تبیین علل جادویی برای بیماری های از قبیل چشم شیطان. اون تمام اینها رو زیر بیرق جادو میدید و با روش‌های عقلانی اعتبارشون رو زیر سوال میبره. مثلا میگه که ابیلا یا چشم شیطان یک پدیده جادویی و شیطانی نیست، بلکه یه بیماری بصری طبیعیه که توسط پزشکان قابل درمانه. اون آینده بینی و طالبینی رو نوعی خیال پردازی بشری میدونه و چنین توضیح میده که ذهن مردم تمایل داره فریب بخوره و چیزی رو دوست بداره حتی اگه واقعی نباشه. تو اون دوران یه باورهای عجیبی هم وجود داشت. برای مثال میگفتن که شبها زنها میتونن از بدن خودشون خارج بشن و از طریق شکافهای باریکی وارد خونهای دربسته بشن. ایشون با نگاه دنیوی و ماتریالیستی خودش اینجوری توضیح میده که یک شی سه‌بعدی غیر ممکن از محیطی به اون باریکی بتونه خودش عبور بده، بنابراین این عقیده مردوده. اون برای شاهش توضیح میده که تمام این باورها چیزی نیستن جز یه سری از تأثیرات اختلالات روانی و طبیعی، یعنی که ارواح و پرواز انسان از جسمش و این حرفا همشون یه سری اختلالات روانی هست و میگه که اگر هم این اختلالات واقعی باشن، یعنی شما واقعا یه بدون تردید بدونید که یک روح خبیثی در این قلعه هست یا در جایی هست، میتونید خیلی راحت اونو دفع بکنید، فقط لازمه به درگاه پروردگارتون دعا بکنید و اون روح خبیث حتما از اونجا دور خواهد شد. اما یه تحول دیگه هم در اروپا شکل میگیره. دومین تحول کمپین تبشیر و تنظیر واعظین قدرتمند و پرنفوذ کلیسای مسیحیت. اما اون چی که جادو رو از چشم مردم واقعا انداخت واعظین پرنفوذ فرقه های درویش مانند و دورگرد وابسته به کلیسا بود. این وعاظ بسیار محبوب بودن و مردم اون زمان از روستاهای اطراف برای سخنرانی‌های پرشور و جذب برانگیز اونها ساعت‌ها جمع می‌شدن و انتظار می‌نشستن. تو صده‌های پایانی قرون وسطا این وعاظ به طور مستقیم جادو رو در تمام خطبه‌هاشون مورد هدف قرار می‌دادن. برای دریافت درک بهتری از این موضوع به یک نمونه از خطبه‌هایی که در ابتدای قرن 15 توسط واعظی به اسم وینسنت فرر در والنسیا ادا شد توجه کنید که اینا در اینجا نقل می‌شه. اگر پدر یا همسر یا هر یک از بستگان شما مریض است یا چیزی را گم کرده اید یا در دردسری گرفتار شده اید، هرگز پیش فالگیران نروید بلکه پیش خدا بروید. و شما دخترانم، اگر که هر یک از فرزندانتان به بیماری دچار شده است، مطلقا نزد مردان یا زنان جادو پیشه نروید، چرا که بهتر است فرزندانتان بمیرند. زنان نزد معترفانشان میروند و میگویند بچه‌ام مریض بود، پزشکی هم نزدیک هم نبود، پس به ناچار نزد ساحری رفتم. و معترف میگوید به راستی که مرتکب گناه بزرگی شده ای. با آنان از خود دفاع می کنن و دلیل می آورن که چطور می توانستن اجازه دهن فرزندشان بمیرد. حقا که بهتران بود که فرزندشان می مرد، چرا که حالا در عوضش به سراغ طالبینان رفتن، به سراغ شیطان. به راستی که هرچه اینان می کنن به دست شیطان است. اینان ساحرینی اهریمنینن، جادوگرانی که با نان، افسون و بطری و بشقاب جادو می کنن. از حضورشان بپرهیزید که اگر چنین نکنید خشم خدا بر روستایان و اهالیش نازل می شود. قدرت نفوذ و کلام این واعظین بین عوام مردم و روستاییان از یک سو و جانشین شدن رویکرد علمی به جای جادو میان اشراف و ثروتمندان از سوی دیگه، دو لبه شمشیری بود که سبب شد تا کم کم جادو در اروپا از اعتبار بیفته و بالاخره قرنها تلاش کلیسای مسیحیت برای مردودیت جادو جواب بده. اون چه در پی این تحولات عظیم اومد، تکفیر سراسری جادو در اروپا و به دنبال اون شکار عمومی جادوگران به جرم جادوی سیاه یا ویچکرافت بود که در ادامه به اون هم میپردازیم. تو بخش قبلی براتون توضیح دادم که سرگذشت عمومی جادو در اروپای قرون وسطا چطوری بود، ریشه های عمیق جادو بین عوام مردم تا چه حد محکم بود و فرهنگای پاگانی رو از دید روستاییان هم بررسی کردیم. همچنین درباره این موضوع نیز بحث کردیم که چطور در دوره پایانی قرون وسطا تلاش کلیسای مسیحیت بالاخره جواب داد و مردم نیز همصدا با کلیسا علیه جادو و متصدیان علوم خفیه شوریدن. در این بخش قصد داریم دوباره از ابتدای قرون وسطا این مسیر رو بررسی کنیم. مثل همیشه که من همه پادکستام از اول دوباره توضیح میدم، در اینجا هم دوباره قرار از اول براتون توضیحاتی رو بدم. با این تفاوت که این بار روایت و زاویه دید ما روایت و زاویه دید مردم نیست، بلکه روایت و زاویه دید کلیساست. و البته در این میان به نوع دیگری از جادو که طی یک دوره کوتاه 200 ساله از خشم کلیسا در امان موندم اشاره خواهیم کرد که معروف به جادوی طبیعی. روایت کلیسا از مقوله جادو در مطالعه تاریخ جادو اهمیت کلیدی و حیاتی برای ما داره. با وجود اینکه این زاویه دید تا چند صد سال توسط عموم مردم با بی‌اعتنایی روبرو می‌شد و عوام چندان اهمیتی به این موضوع نمی‌دادند، ولی تکامل دید منحصر به فرد متفکرین و فیلسوفان مسیحی طی حدود 1000 سال چیزی که بعدتر در دوره شکار جادوگران نقش تعیین کننده بازی میکنه، چرا که این موضوع باعث میشه ما بفهمیم چه چیزی خطرناکه باید از اون دوری بکنیم، چه چیزی تهدیدآمیز باید اون رو تعقیب بکنیم و اون رو شکار بکنیم. با این حال همونطور که در ادامه براتون توضیح میدم، نظر حاکمان مسیحی درباره جادو در طول تمام قرون وسطا یکسان نبوده. بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان به مرور تکامل پیدا میکنه و تغییر میکنه. هرچند برخی از پیشداوری ها نسبت به جادو از پیش از دوره مسیحیت هم وجود داشته و تا مدت ها بعد از قرون وسطی هم نیز ادامه پیدا کرده. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی من یه طبقه بندی از جادوگران و نوع جادوشون براتون شرح دادم، ولی خب یک طبقه بندی مشخص و قابل بحثی درباره جادو در قرون وسطی وجود داره که بیش از تمام طبقه بندی های دیگه مورد قبول و پذیرش عموم فلسفه مسیحی بوده. اگه قسمت قبلی من یادتون باشه، من اونجا یک دسته‌بندی از جادوگران رو مشخص کردم. حالا ما اینجا میایم یک طبقه‌بندی از جادو مطرح میکنیم. یه طبقه‌بندی مشخصی و قابل بحثی درباره جادو در قرون وسطی وجود داره که بیش از تمام طبقه‌بندی‌های دیگه مورد قبول و پذیرش عموم فلاسفه مسیحیه. این طبقه‌بندی بر اساس یک اصل یگانه و غیر قابل تردید ارائه شده و اونم در مورد طبیعت جادوه. اساساً اینکه جادو برای شکل گرفتن به یه منبع اولیه نیاز داره. بر اساس همین نظریه کلیسا باور داره که در قرون وسطی دو نوع جادو وجود داره. جادوی اول جادوی طبیعیه. هر نوع جادویی که منبعش پدیده ها و اشیای اثرآمیز جادویی و طبیعی مثل ستارگان، گیاهان و جواهرات و غیره باشه. دومین جادو جادوی شیطانیه که هر نوع جادویی که با ردگیری منبع اولیه‌اش به شیطان یا حتی خود شخص ابلیس برسه. اما خب خود این تقسیم بندی هم البته چندان سرراست نیست. سالها طول خواهد کشید که متفکر این مسیر رضایت بده میون جادوی طبیعی و شیطانی سه تمایز وجود داره. در هر صورت تو سالهای ابتدای مسیحیت هر دو این جادو به یک اندازه خطرناک و شیطانی قلمداد می‌شدن و کسی هم تفاوت میون اونها قائل نبود و به مخیله کسی هم خطور نمی‌کرد که چیزی به اسم جادوی طبیعی رو بیا تعریف بکنه. در این موضوع هم مشخص و واضح بود. یک سری نوشته از دوران باستان باقی مونده بود که نویسندگان و فلاسفه اوایل مسیحیت هم به خوبی مطالعه کرده بودن. تو اونجا به روشنی قدرت آشکار و مبرهن طبیعت رو تعریف کرده بود. اما مشخص ساخته بود که چه چیزی از نظر فیزیکی تو طبیعت امکان پذیره. پس هرچی به غیر از اون تعاریفی که اونا خونده بودن رخ میداد، بدون هیچ تعارفی غیر طبیعی و ماورای طبیعی تلقی میشد و طبعا زیر بیرق جادو قرار میگرفت. فیلسوفان قرون ابتدای مسیحیت هم همچین بیکار نبودن و تمایل شدید داشتن که تمام انواع و اقسام جادو رو به شیاطین و قدرت‌های تاریک ربط بدن. برای مثال تاتیان، یه فیلسوف مسیحی قرن دوم از پیروان مکتب افلاطون، تو کتابش تمام انواع جادو رو به تندی منعت میکنه. تاتیان میگه که هیچ شیئی مثل یاقوت و گیاهان و دیگران از خودشون هیچ جادویی ندارن، بلکه این شیاطین هستن که در اونها جادو قرار میدن و نگاه جادویی یا شرانگیز بر اونها درست میکنن. تاتیان میگه که همونطور که انسان خط رو اختراع کرد و ارتباط برقرار کردن، شیاطین هم اومدن یک سری ورت‌ها، رموز جادویی رو اختراع کردن تا باهاش بتونن بشریت رو به بردگی بگیرن، تا اونها بتونن از روح القدس آدم‌ها و مردم رو دور بکنن. حتی تاتیان پا رو فراتر میذاره و میگه طالبینی و نمیدونم ستاره شناسی بدون کمک شیاطین امکان پذیر نیست. اما خب بد نیست من یه توضیح بدم که بین شیاطین و ابلیس و اهریمن چه تفاوتی وجود داره. ابلیس در واقع دشمن قسم خورده انسان‌ها و خداست و گناهکار ابتدایی میانه فرشتگان. شیاطین اما هم از نظر یهودیان و هم مسیحیان فرشتگان سقوط کرده ای هستن که به خالقشون خیانت کردن و کمر به خدمت ابلیس بستن. از درگاه قدسی ترد شدن و در واقع نیروهای شیطانی محسوب میشن. خب این تفاوتیه که بین شیطان و ابلیس وجود داره. تاتیان یکی از بسیار نویسندگان و متفکران مسیحیتی بود که جادو رو به چشم تهدید برای باورهای مسیحیت میدید. چرا که جادو راه حل جایگزین و از قضا ساده‌تری رو به جای تقوا و محنت و پرهیزکاری برای رسیدن به اهداف خاص به مردم ارائه میداد. راه حلی که به گفته این دین شناسان شر و شیطانی بود. تو سالهای ابتدای مسیحیت، واعظین مسیحیت نبرد طولانی هزار ساله خودشون رو با جادو به سبب همین نگرانی آغاز میکنن. برای مثال جان کراینستون از جمله این وعاظی بود که علیه زنانی که موقع بیماری کودکان خودشون رو به جای شیوه تایید شده مسیحیت نزد جادوگران می‌بردن خود به سرایی می‌کرد. بعد نیست یه نکته‌ای هم اینجا من ذکر بکنم قبل از اینکه برم به موضوع بعدی. هم از دید مسیحیان هم از دید پاگانی‌ها جادو منحصراً به زنان ارتباط داره. چرا که همه جادوگران یا مؤنث هستن یا کاربران آنها هم جنس زنانه. به جز یک طبقه خاص از جادو که بیشتر مردان تشکیلش میدن که حالا بعدتر من توضیح مفصل در موردشون میدم، بیشتر بخش‌ها و طبقات جادوگری محل جولان اختصاصی زنانه. یه فیلسوف شهیر مسیحی به نام ترتولیان دقیقا به همین نکته اشاره میکنه و سعی میکنه برای این موضوع یه توجیهی پیدا بکنه. بعقیده ترتولیان همونطور که هوا قبل از آدم فریب شیطان رو خورد و با خوردن میوه ممنوع اسباب سقوط بشر رو به زمین فراهم کرد، زنان هم نسبت به حقه‌های شیطانی جادویی نسبت به مردان ضعیف النفس سرن و راحت گرفتار دام جادو میشن. ترتولیان مدعی بود که شیاطین قدرت مخفی گیاهان داروی و جادویی رو به زنان یاد دادن تا اونها رو اسیر و بنده خودشون بکنن. اما یه تفاوتی بین افکار ترتولیان و دیگر متفکرین مسیحیت وجود داره. اون معتقده که قدرت جادوی گیاهان از قبل درون این زنان وجود داشته و فقط شیاطین صرفا قدرت رو به زنان آموختن. اما یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های قرون وسطا که فرهنگ این دوره رو زیر رو کرد کتاب شهر خدای سنت آگوستینه. این کتاب جوابی آگوستین به این ادعا بود که امپراتوری روم با مسیحی شدن به زوال رفت. آگوستین جدل میکنه که دلیل اصلی سقوط امپراتوری روم تمایل رومی‌ها به نکرومنسی و دیگر هنرهای ممنوع جادویی بود که خشم خدا را بر سرش نازل نمود و نابودش میکرد. آگوستین در این کتاب اصرار میکنه که تمام انواع جادو بدون هیچ استثنایی کار شیطان است. بنا به گفته او این اشباح خبیثه اول دستور عملهای لازم را به انسان میآموزند تا آیین و مرسومات جادویی را به وسیله سنگها، گیاهان، حیوانات و طلسمان اجرا کنند. بعد وقتی جادوگران وظیفه‌اش را انجام دادند، شیاطین ظاهر میشوند تا کار مورد نظر جادوگر را انجام دهند. با این وجود آگوستین برخی از خواص جادویی اعجاب‌آور طبیعی را نیست که بدون دخالت شیطان وجود دارن را به رسمیت می‌شناسد. مثلا آگوستین خواص اسرارآمیز آهنربا را که امروز می‌دانیم ناشی از نیروهای الکترومغناطیسی از میان چهار نیروی اصلی طبیعت است، به عنوان امری احتمالاً غیر شیطانی قلمداد کرد. یا به عنوان مثال دیگر قبول کرد که برخی مواد و گیاهان خاص می‌توانند فارغ از دخالت شیطان بعضی از بیماری‌ها را درمان کنند. با این وجود آگوستین در به رسمیت شناخته آنچه که بعداً جادوی طبیعی نامیده خواهد شد، همچنان محافظه‌کار است. و هنوزم به این مشکوک که ممکنه شیاطین به صورت پنهانی پشت این قضیه باشن و دستی در این قضیه داشته باشن. این فیلسوفای بعد از آگوستین خواهند بود که به خاطر برخی ضرورت‌های فرهنگ جادوی طبیعی را به عنوان امری منزه از دخالت شریرانه ابلیس به رسمیت خواهند شناخت. اما رفته رفته شاید تحولات فرهنگی هم تو اروپای غربی هست. کلیسای مسیحیت از همون ابتدا به موزه سرای علیه جادو اکتفا نمی‌کرد و شروع به صدور فتوا و دستورات قانون علیه جادوگران کرد. حکران محلی هم با کلیسا هم صدا شده بودند و از اولین نمونه های محلی می توان به سال 360 میلادی اشاره کرد که طی آن شورای شهر اولویریا در اسپانیا حکم دادند که هر کسی دیگران را بر اساس جادوگری بکشد یا به قتل برساند حق ندارد تا آخر عمر حتی دوستی داشته باشه، رفاقتی داشته باشه، حتی تو بستر مرگ هم حق ندارید بر بالین اون ظاهر بشین و مردم باید اون رو طرد بکنن، چرا که ما الان اون به دسته شیاطین پیوسته و فقط باید با ارباب جدید خودش خلوت بکنه. امپراتوری روم تا قبل از مسیحیت فقط انواع مضر جادو رو که از نظر حکمرانشون اثر مخربی داشتن رو مضر میدونستن و نابود میکردن، باش برخورد میکردن. اما بعد از اینکه امپراتوری روم مسیحی میشه و امپراتوران مسیحی روم به وجود میان و شکل میگیرن، جادو از هر نوع یک جرم تلقی میشه تو اون دوران. برای مثال قانون تئودوزیوس که اجراش از سال 439 میلادی شروع میشه و بعدتر قانون جاستانیوس که اجراش از سال 529 میلادی شروع میشه، تدابیر سخت و سنگینی رو برای مجازات جادوگران در نظر گرفته. اما همونطور که میدونیم هیچ چیز ثابت نیست. تو سالهای بعد خیلی چیزا تو اروپا دستخوش تغییر میشه. با وجود اینکه تو شرق اروپا امپراتوری بیزانس روز به روز قدرتمندتر میشه و تبدیل به محل فخر و مباهات مسیحیان جهان میگرده، تو اروپای غربی حکومت‌های مرکزی کم کم زوال پیدا میکنن و حکومت‌های محلی و طایفی جایشون رو میگیرن. در این مناطق زبان و ادبیات یونانی رفته رفته فراموش میشن. با تکامل یافتن زبان‌های بومی و قبیله‌ای، لاتین تبدیل به امتیاز ویژه اشراف و الیت‌های روحانیت میشه. آدم های جدید حکرانان اروپای غربی شدن. بدین ترتیب هدف اول و اولویت اصلی کلیسا مسیحی کردن حاکمان مردمی و محلی شد. تو پروسه این تلاش خود کلیسا و مذهب هم ناچار دچار تغییراتی میشه. مسیحیت سالهای میانی قرون وسطا با بعضی از عناصر فرهنگی پیشا مسیح تلفیق میشه. مردان کلیسا همچنان علیه جادو خطبه سراییشون میکنن، ولی همسازی و تطبیقی با برخی باورهای فرهنگهای پاگانی که روستایان اروپای غربی به خصوص جرمنها و فرانسویها که حاضر به دست کشیدن ازشون نیستن رو الزامی و ضروری میبینن. قبل از اینکه قسمت رو تموم کنم، شاید بد نباشه کمی بیشتر در مورد فرهنگ پاگانی که تو دو قسمت قبلی زیادی ازشون صحبت کردم صحبت بکنم و توضیح بدم درمشون. ریشه این کلمه هم مثل خود کلمه جادو کم مگه برمیگرده به ایران باستان. در زبان پهلوی بین ایرانیان باستان خدا به دو اسم یاد میشد. اولیش ایزد و یزدان بود که همه میشناسیم که ریشه کلمش از یزد میاد، و دیگری هم بق بود. شاید خیلی ها تصور بکنن که کلمه ای که قین داره عربی، ولی اینجوری نیست. برای مثال حالا کلمه بغداد رو در نظر بگیری که به معنی خداداد رو میده. خلاصه اینکه بغ لفظ دوم یاد کردن خدا بود و واژه بغانی معنی الهی، خدایی یا خیلی ساده تر خداپرستی بود. حالا دیگه خیلی سادهش بکنیم، معادل یونانی بغانی هم مشخص دیگه میشه پاگانی. اما به خاطر رقابت و عداوت دیرینه که میان یونانیان و ایران باستان وجود داره، تو یونان پاگانی رو نه به آیین پرستش خدا بلکه به آیین بت پرستی نسبت میدادن. حالا من میگم جلوتر تو روم مسیحی شده و تو اروپای مسیحی این لفظ رو تمام مردمی میدن که دیگه نه مسیحی هستن نه به هیچ کدوم از هیچ پیرو هیچ کدوم از ادیان الهی مثل یهودیت یا اسلام هم نیستن. اما آیین و مرسومات پاگانی پیش از این که نوعی دین و مذهب باشه، بیشتر فرهنگ و رسومات بومی اون محدود است که از اروپای باستان فرهنگ قومی اجداد اروپایی به جا مونده. ولی همونطور که قبلتر هم توضیح دادم، طول تاریخ نام تمام این فرهنگ‌های پاگانی با جادو گره می‌خوره یا پیوند می‌خوره و تصور عمومی هم به این تشابه میان این دو مفهوم قرار می‌گیره. یعنی میگن وقتی میگی فرهنگ پاگانی، اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اصل اصول جادوگریه. حالا حتی اگر برای شخص ما، حتی کسایی که الان دارن گوش میدن، اگر یکی از این فرهنگ‌های پاگانی رو از جلوی مناسکش رو اجرا بکنه همین الان، همه بدون رو دروسی میگن که این آیین جادویی دارن، یه جادویی میکنن، در حالی که اشتباهه. اینا یه آیین رسمی رسومات باستانی هستن که دارن توسط یه قومی برگزار میشه. دو قومی قبلا این آیین رسومات رو داشتن، الان دارن برگزار میکنن. مثلا آیین رسوماتی مثل، من خیلی بخوام کلی بگم، مثلا آیین رسوماتی که خاصی که مثلا توی محدوده خاص تو شهر کشور ما انجام میشه. بله، و خیلی از این فرهنگ ها و اساطیر پاگانی چیزی ندارن جز توصیه های طبیعی بزرگان قبیله که سینه به سینه منتقل میشدن. مثلا اینکه پیرزن های روستا میدونستن کدوم گیاه برای کدوم بیماری خوبه. مشخصا نه از منبع ماورا طبیعی اینو با خبر نبودن، بلکه مادر بزرگشون براشون نقل کرده بود که آقا تا اگر استقدوس و با نمیدونم فلان چیز بساوی بذاری رو فلان چیز اون خوب میشه. خب این ربطی به این نداره که زنان ضعیف و نفسن نسبت به جادو، یا اینکه جادو میاد شیاطین میان گولشون میزنن یا قدرت جادویی درشون گوشن که ترتولیان همچین ایده ای رو داشت، اصلا ربطی به این موضوع نداره، بلکه این نقش سنتی در قبایل که اگه به تاریخ نگاه بکنید زنان نقش سنتی درمانگر رو در قبایل دارن، برای همین اونها بهتر از دیگران میدونن که چطور میتونن اقوام یا دیگران رو درمان بکنن، نه به خاطر شیطانی بودن ذاتشون. خب رسیدیم به پایان قسمت دهم پادکست رادیو عجایب. خب مثل هر قسمت دیگه اگه قرار منو بشنوید، پیشنهاد بکنم از تمام اپای پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست یا اپای غیر پادکستی مثل شناتون، ناملیک، فیدیبو اینا بشنوید. اگر دوست دارید برای من کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم، توی اپل پادکست بذارید، امتیاز به من بدید. اگر کامنتی دارید حتما توی بخش کست باکس هم میتونید به من کامنت بذارید، یا هر جای دیگه هم میتونید به من ایمیل بزنید. اگر دوست دارید میتونید، اگر نمیتونید از هیچ کدوم از اینجاها بشنوید، من فایل های هر قسمتم رو داخل کانال تلگرامم به آدرس رادیو واندر میذارم، اونجا هم میتونید برید و از اونجا هم دانلود بکنید. اگر باز هم نقدی انتقادی دارید خوشحال میشم بشنوم ازتون، آدم انتقاد پذیر خوبی هستم. در هر صورت باز هم عذر میخوام برای دیر کردی که در این قسمت ایجاد شد. این قسمت من توسط عارف خواجه نژاد عزیز تدوین و ادیت شده، تشکر میکنم ازش که لطف کرد این قسمت رو برای من ادیت کرد. اگر طرفدار پادکست موسیقی هستید، عارف هم یه پادکست موسیقی داره به اسم موسیقی گردی، میتونید با سرچ همین عبارت موسیقی گردی تو کست باکس و آیتیونز و جای دیگه پیداش بکنید و گوش بدینش. حالا دیگه این آخر پادکستی من شدید نمیکنم، توپقامو دارم برای خودم همیشه، و اینکه دمشم گرم، دستشو از هم اینجا میفشارم، امیدوارم پادکستش دوباره شروع بکنه، اپیزود جدید داشت بشنویم. و نکته بعدی این که من در سایت هامی باش یه صفحه طراحی کردم، اگر دوست دارید از من حمایت بکنید میتونید اونجا برید و هر مبلغی رو که دوست دارید حمایت بکنید. هدف منم از سایت طراحی این صفحه تهیه یه میکروفون مناسب تر برای ضبط بهتر و منظم تره. در کنار سایت هامی باش به زودی یک سری تیشرت و ماگ و پیکسل و اینها هم به عنوان حمایتی قرار میدم که کسایی که دوست دارن، حالا صرفا فقط یه پولی رو نداده باشن و دوست داشته باشن یک چیزی هم به عنوان هدیه دریافت بکنن، رو از به زودی روی کانالم و به سایت هامی باش قرار میدم و که میتونید از اونجا هم خرید بکنید و در دسترستون قرار بگیره. دمتون گرم دیگه، خیلی ممنون که تا الان شنیدید منو، یه تو حدود 30 دقیقه شد. روز روزگار بر شما خوش. قسمت بعدی دو هفته بعد و در مورد تفتیش جادوگری و دادگاه تفتیش عقاید. روز روزگار براتون بخیر.